السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. یه کسی سوار اتوبوس شده بود، دید مسافر همه خوابن، به راننده گفت که آقای راننده برای کی رانندگی میکنی؟ همه که خوابیدن. حالا اکثر دوستان عزیزان رفتن، ما بناس صحبت کنیم در خدمت شما. خب ام فرمودند که ما در ارتباط با بحث نظم جدید جهانی و تحولات مرتبط با او خدمت شما سروران عزیز تصحیح داشته باشیم. خب این موضوع از چند منظر حائز اهمیت هست. یه منظر این هست که ماهیت این تغییر در نظام جهانی چی هست؟ آیا یک نظام جهانی با مختصاتی که سراغ داریم سپری میشه و یک نظام سیاسی مشابه او با یک ترکیب جدیدی سر کار میاد؟ این سوال اول. سوال دوم این هست که ما به عنوان یک منطقه در سطح جهان چه تأثیری میتونیم روی این موضوع داشته باشیم و چه تأثیراتی از این تغییر در سطح بین الملل میپذیریم؟ سوال سوم هم در خصوص این موضوع این هست که این روند تغییر نظام جهانی احیانا در برگیرنده چه رخدادهایی است؟ آیا اون رخدادها رو ما شناسایی کردیم و برای اون رخدادها برنامه داریم یا برنامه نداریم؟ تقریبا این سه موضوع اساسی ترین موضوعات مربوط به نظم جهانی میشه. در موضوع اول، خب نظام جهانی موجود یک نظام غرب ساخته ای هست که منبعث از ساختارهای فرهنگی و سیاسی جهان غرب هست، ساختارهایی که ابتدا در قرن 17 در کنفرانس وستفالیا گذاشته شد، بعد آمد در قرن 19 و به شکل دیگه تحکیم پیدا کرد، بعد آمد در نظام دو قطبی به شکل دیگری تثبیت شد و از اون زمان به بعد هم این نظام سیاسی بر پایه نگرش‌های غرب و منافع غرب استمرار پیدا کرده. یک نظام سیاسی کامل بوده از نظر ساختارهای فکری، همه چیز داشته، فلسفه خودش رو داشته، روانشناسی خودش داشته، جامعه شناسی خودش داشته، انسان شناسی خودش داشته، حقوق خودش داشته و همه مسائلی که یک تمدن احتیاج داره این نظام سیاسی به صورت مشخص از خودش داشته و بعد رسانه و تکنولوژی و علم و فناوری و امثال اینها هم آمده این را به شدت تقویت و فربه کرده. خب الان صحبت سر انتقال از این نظام به نظام جدید هست. درباره این نظام جدید اتفاق نظری وجود نداره که بگیم یک جنبندی در دنیا صورت گرفته و بر اساس اون جنبندی شکل نظام سیاسی آینده جهانی لزوماً این هست که بگیم چه کشورهایی در نظام آینده جهانی جز کشورهای ردیف اول هستند، چه کشورهای ردیف دومن و چه کشورهای ردیف سومن. حالا بعضیا گفتن آمریکا، چین، روسیه، بعضیا گفتن چین، روسیه، هند، ایران، هر کسی یه چیزی گفته و یک تصویری ارائه کرده، ولی اینکه یک اجماع کارشناسی روی این موضوع صورت گرفته باشه چنین اتفاقی نیفتاده. منتها یه چیزی رو میشه جز جنبندی ها به حساب آورد و اون این هست که در نظام فعلی جهانی اون چیزی که وجود داره یا وجود داشته یک نظام متسلب، یه زمانی دو قطبی بعد تک قطبی بوده، نظام متسلب یک یا دو قطبی بوده. متسلب یعنی چی؟ یعنی نفوذ ناپذیر، تغییر ناپذیر، دارای قطبهای محدود. اون چیزی که تقریبا اجماع روش وجود داره اینه که نظام آینده جهانی یک نظام در واقع منعطفی هست به جای متسلب، یعنی یک کشورهایی در بالا قرار میگیرن، اینطوری نیست که برای مدت مدیدی لزوماً در بالا بمونن. تحولات کشورهایی را بالا میاره، کشورهایی را پایین میبره و یک نظام تقریباً سیال و متغیری را ما در آینده جهان شاهد خواهیم بود. پس یکی این هست، از شکل یک نظام متسلب به سمت یک نظام منعطف حرکت میکنه. و نکته دوم این هست که این نظام آینده جهانی بیش از هر چیز آسیاگرا خواهد بود، یعنی محوریت را کشورهای آسیایی و فرهنگهای آسیایی و شاخصهای آسیایی خواهد داشت. به این مسئله مهمیه. خب فرق این دوتا چیه؟ فرق اساسی این دوتا این هست که در سیستم غرب یک سری قوانین و قواعد آمره جهانی وجود داره که بقیه کشورها لزوماً باید از این قوانین تبعیت کنن. کنوانسیون های وجود داره که یک کشورهای مطابق منافع خودشون تنظیم کردن و بعد به شکل یک قانون عام کشورها رو موظف کردن که به اینها عمل کنه. در ساختار آسیایی این قید تعمیم یک قاعده و یک قانون به همه کشورها این کنار میره، تطبیق قوانین بین المللی با نگرش های داخلی اینجا موضوعیت پیدا میکنه. مثلا در همین پیمان شانگهای که یک پیمان آسیایی هست، چینی ها هستن، روس ها هستن، بقیه تعدادی دیگه هم از کشورهای آسیا هستن، در اونجا در ذیل هر کنوانسیونی که به تصویب رسیده یک عبارتی وجود داره که تصریح میکنه به این که در واقع طبق قانون داخلی در هر 49 سندی که تا کنون در شانگهای به تصویب رسیده ذکر شده. کلمه طبق قانون داخلی کشورها، یعنی اون قانون داخلی کشورها میاد و جای اون قانون آمره بین المللی رو میگیره. بنابراین یک ماهیت منعطف داره، دستورات، توافقات، قوانین، کنوانسیون ها و امثال این ها، و این مسئله بسیار مهمی هست. نکته دیگری که در اینجا جز حتمیات نظم آینده جهانی هست اینه که نظام هایی که در مناطق وجود دارن، این نظام ها توسط اون کلان نظام بین المللی به رسمیت شناخته میشه و اون قدرت های بین المللی کمک میکنن در شکل گیری قدرت های منطقه ای. فرم قبلی چی بوده؟ فرم قبلی بوده که نظام بین المللی با تشکیل سازمان ها و ساختارها این مناطق را، موقعیت های حساس را زنجیر می کردن به نظام جهانی. یک قواعدی در شورای امنیت تصویب می شد، یک پیمانی به نام ناتو شکل می گرفت. پیمان ناتو، پیمان سنتو، سیتو و امثال اینها داشت و به وسیله این پیمان های میانی مناطقی مثل مثلا منطقه ما زنجیر می شد به اون مرکزیت و در واقع نظام مسلط جهانی. اون چیزی که در آینده جهان قطعا پیش میاد اینه که این نظام های منطقه‌ای اینها نقش اساسی ایفا میکنن در شکل‌گیری قدرت بین المللی. یعنی اینها دیگه زنجیر، یه حلقه از یه زنجیر نیستن، خودشون در تأسیس و پیدایش اون نظم نوین جهانی نقش ایفا میکنن و مزیت های هر منطقه ای میاد و در اون مرکزیت قدرت جهانی ایفا نقش میکنه. هم اخیراً آقای پوتین در اون اجلاسی که به صورت مجازی برگزار شد و عضویت ایران در پیمان شانگهای به صورت رسمی اعلام شد به صورت قطعی، که یک صحبتی هم اونجا آقای پوتین داشت و با آقای رئیسی تبریک گفت، در اونجا یک عبارتی به کار برد، گفتش که پیوستن ایران به شانگهای باعث تقویت شانگهای میشه. یعنی این خصوصیات ایران از لحاظ اقتصادی، از نظر سیاسی، از نظر قدرت منطقه‌ای، وقتی این میاد در داخل یه پیمان، اون پیمان رو تقویت میکنه. بنابراین اینجا ایران منظم نمیشه، منحل نمیشه در قدرت شانگهای. یک قطب قدرت در درون شانگهای هست با خصوصیات خودش، با اینکه جبهه مقاومت داره، با اینکه اسلام را داره، با اینکه معرف یک جریان مقاومتی در سطح بین الملل هست و امثال اینها، با همین خصوصیات آمده اونجا سهم خودش را میتونه مطالبه بکنه. منحل نیست، در مثل مثلا عضویت ما در پیمان سنتو نیست که ما موظف بودیم عضو پیمان باشیم و یه سری کارها رو بکنیم و ارتش ما تحت فرمان ناتو در اینجا عمل میکرد. اینطوری نیست. این خیلی مسئله مهمی هست برای ما. خب حالا من چون فرصت نداریم و منم مجبورم ساعت 11:30 راه بیافتم از اینجا، همین مقدار بسنده میکنم بریم سراغ موضوع دوم. خب موضوع دوم این هست که در این پیمان، در این نظام جدید جهانی، ما به عنوان جمهوری اسلامی و به عنوان منطقه چه نقشی میتونیم در اونجا ایفا بکنیم؟ ببینید، اون چیزی که الان داره شکل میگیره از نظم جدید جهانی یک جغرافیای به هم پیوسته هست. شما نظم قبلی رو نگاه کنید، نظم قبلی با مرکزیت آمریکا، یه تیکش تو آمریکا بود، یه تیکش اروپا بود، یه تیکش ژاپن بود، یه تیکش استرالیا بود، یه تیکش کره جنوبی بود. اینا یک مجموعه تکه تکه ناپیوسته در نتیجه با خصوصیات مختلف در اینجا حضور داشتن. در این سیستم جدیدی که داره شکل میگیره، یه جغرافیای کاملا به هم پیوسته وجود داره: ایران، پاکستان، هندوستان، روسیه، چین، قزاقستان، تاجیکستان، ازبکستان، قرقیزستان، قزاقستان. حالا اینهایی که تا الان عضویت دارن در شانگهای، و این موضوعی که در نظام جهانی تحت عنوان قدرت‌های آسیایی روسیه، چین، هند و ایران مطرح است، این مجموعه اینها یک جغرافیا را تشکیل میدن. این یک مجموعه به هم پیوسته از طریق زمین هست، یک جغرافیای متصل به هم در اینجا وجود داره که این اتصال این مجموعه به هم یک امنیت عمیقی را به اینها میبخشه. همین که شما الان وارد پیمان شانگهای شدید، خب پیمان شانگهای اولین کارکردش کارکرد امنیتیه. کشورها موظفن با هم یه سلسله همکاری‌های امنیتی داشته باشن. یک عمق زیادی میده به امنیت کشورها در این منطقه. خب این جغرافیا همین الان در حالی که ما شاهد رشد زیاد مبادلات بین اجزاء این جبهه آینده جهانی هستیم، همین الان حجم اقتصادی این منطقه 23.5% اقتصاد جهان هست، و اون چی که در اینجا در تجارت جهانی داره شکل میگیره 17.3% از تجارت جهانی. الان تجارت جهانی ها، ما دو نوع تجارت داریم، یه تجارت جهانی هست، یه تجارت درون منطقه‌ای هست. سهم این قطعه جغرافیایی در بازار اروپا و بازار آمریکا 17.3% سهم بازار این منطقه در محیط بین الملل هست، و از نظر جمعیت و جغرافیا حدود 43% از جغرافیای دنیا در این منطقه، در این قطعه قرار گرفته. بنابراین ما به عنوان جمهوری اسلامی، به عنوان بخشی از این جغرافیا، در یک وضعیت اقتصادی جدید، در یک وضعیت امنیتی جدید، در یک وضعیت مناسبات و همکاری‌های جدیدی قرار می‌گیریم. و این مسئله اساسی هست. توی همین توافقات جدیدی که ما با روس‌ها و با چینی‌ها داشتیم، حجم سرمایه‌گذاری‌های اقتصادی و تجاری که پیش بینی شده برای جمهوری اسلامی در یه دوره مثلا 10 ساله، یک حجم عظیمی هست که شاید بیش از 500 میلیارد دلار میشه. 500 میلیارد دلار، در حالی که ما الان تجارتمون حدود 53 میلیارد دلار هست، یعنی صادراتمون، تجارتمون میشه چیزی در حدود 100 خورده ای، 100 مثلا 20 میلیارد دلار ما حجم تجاریمونه، که از این میزان حدود 53 میلیارد دلار صادرات ما میشه که عمدتا هم این صادرات به همین محیط آسیا هست. خب این وقتی میرسه به 500 میلیارد دلار، نزدیک 500 میلیارد دلار، از نظر اقتصادی وضعیت کشور را کاملا متحول میکنه. و اون وقت ما وقتی در یک فرایند این چنینی قرار میگیریم، از یک کشور تهدید پذیر از نظر اقتصادی و تحریم ها خارج میشیم و میتونیم بدون دغدغه تحریم و امثال اینها به زندگیمون ادامه بدیم و تحت تأثیر تصمیمات غرب قرار نگیریم. یکی از نگرانی های شدیدی که آمریکایی ها از حضور ایران در شانگهای دارن اینه که این حضور تحریم علیه ایران را بی اثر میکنه. همین الان ما صادرات نفتمون بر اساس اون چی که گفته میشه 1.7% میلیون بشکه در روز ما صادرات نفت داریم و این در حالی است که ما حدود مثلا 2 سال پیش حجم صادراتمون زیر 600-700 هزار بشکه در روز بود، الان رسیده به 1.7 و این امکان برای افزایش وجود داره. منتها ما در طول این 30 سال متاسفانه در زمینه زیرساخت‌های نفت و گاز سرمایه گذاری نکردیم. ظرفیت صادرات ما، ظرفیت تولید ما، اصلا ظرفیت تولید و استخراج ما الان خیلی زور بزنی ممکنه به 2.5 برسه. این فضای کار ما خیلی باز، یه زمانی ما تا 6 میلیون بشکه صادرات داشتیم، الان نمیتونیم، حتی اگر بخوایم، حتی اگر به صلاح کشور باشه امکان این کار رو نداریم. ولی حرکت از 600 هزار بشکه در 2 سال، رسیدن به 1.7 میلیون بشکه در روز، یک در واقع خبر مهمی هست مبنی بر این که ایران داره کار خودشو میکنه. این در حالی هست که به گمان غربی ها ما همین الان توان تولید 5 بمب اتم داریم. این اونا میگن، ما قبول نداریم. ما میگیم که اساسا ما قائل نیستیم و قدرتمون رو در بمب اتم تعریف نمی کنیم. حالا میگم این اونایی که یه زمانی این جک استراب میگفتش که ایرانی ها خیلی فشار می آوردن به ما که ما یه تعدادی سانتریفیوژ را اجازه بدیم اینا داشته باشن. میگه این ملعون، میگه که من توی توالت بودم، وزیر خارجه ایران با من تماس گرفت، در اونجا از من درخواست 10-12 سانتریفیوژ میکرد، من اونجا با 1 دونه سانتریفیوژ موافقت نکردم. حالا اونهایی که با 1 دونه موافقت نمی کردن و برای حرفش هم ما را تحریم می کردن، الان میگن که ایران توان ساخت 5 بمب اتم را داره و در همون حال صادرات نفتش هم از 600-700 هزار بشکه رسیده به 1.7 میلیون بشکه در روز. خب این آثار تحول در عرصه بین الملله، دقیقا این. ولذا همین چند روز پیش که اینا شورای امنیت تشکیل دادن که مثلا یه خورده کنترل کنن حرکت ایران را، در اونجا نتونستن خروجی بگیرن از جلسه شورای امنیت و این خیلی مسئله مهمی بود. در واقع اون یه علامت بود مبنی بر این که دیگه امکان اعمال فشار مثل گذشته علیه ایران وجود نداره. حالا این در حالی است که اتهاماتی که الان به ما میزنن خیلی درشتر از اتهاماتی است که در زمان همین جگستراب و امثال اینها به ما میزدن. این نشون میده که یک تحول اساسی، یک تحول ماهوی کیفی در مناسبات جهانی راجع به جمهوری اسلامی پیش آمده. و خب ما هم در اینجا به عنوان یک مجموعه ای هستیم که یک سری اختصاصاتی داریم برای خودمون. حالا شما چون آشنایید به این بحث ها، من خیلی نمیخوام طول بدم. ما یه مختصاتی داریم، مثلا این مختصات فرهنگی ایران، این فرهنگ غنی اسلام، این میراث عظیم اسلامی، میراث ائمه اطهار علیهم السلام اجمعین، میراث علمای ما در طول این تاریخ 1400 ساله، این فلسفه ما، این عرفان ما، این کارهایی که علما در زمینه علوم انسانی انجام دادن، این منطق ما، این اخلاق ما، این خصوصیات فرهنگی که ما داریم، و این خصوصیات دقیقاً خصوصیاتی است که دنیا بهش احتیاج داره. این موضوع در آسیایی مثل یک خورشید می‌درخشه. خب شما وقتی میگی فرهنگ، بعد میگی نظام آینده جهانی آسیا، بعد میگید خب نظام آینده جهانی ذیل مهمش فرهنگ هست، بعد میای توی زمین آسیا میبینی که در زمین آسیا کنفوسیوس هست، بودا هست، هندو هست، ارتدوکس هست، همینا هستن دیگه، یه چند تا آیین هست، اسلام هست. بعد وقتی شما این یکی یکی این آیین‌های آسیایی را مطالعه میکنید، میبینید که در برابر اسلام اینها هیچ حرفی برای گفتن واقعا ندارن، فقر مطلقن در برابر قدرت علمی و اخلاقی و معنوی و فکری و فلسفی و اینهایی که اسلام داره. و این جالب این هست که به میزانی که اسلام در غرب مورد تنفر هست و براش کاریکاتورهای شارلی ابدو این کارا میکنن و اون جسارتی که همین اخیراً در سوئد به قرآن کریم شد و امثال اینها، اسلام و قرآن و پیامبر در آسیا بسیار محترمه، بین هندوها، بین بوداییها، بین سیکها، بین ارتدوکسها، بین کنفوسیوسها، در همه جای آسیا اسلام احترام داره. همین چند روز پیش اون صحبت پوتین رو شما شنیدید دیگه، ایشون گفتش که ما به قرآن احترام میگذاریم، ما به اسلام، پیامبر اسلام احترام میگذاریم، محکوم کرد این کاری که در جایی شده بود. چینی هم همینطوری هن، دیگران هم همینطوری هن. چقدر ما معارف، یعنی اعتراف به اسلام و اهل بیت، چقدر ما توی هندوها داریم، توی برهمنها داریم، توی چینی ها داریم، توی روسیه داریم. خیلی احترام میشه اسلام در اینجا، حساسیتی روی اسلام در آسیا واقعا وجود نداره. ما در اون بالا، این اسلام در اون بالا میدرخشه در سرزمینی که از این درخشش استقبال میشه. نظام قبلی یک نظام واژگون بود در موضوع دین و مسائل دینی، بنابراین این یه فرصت. بحث این که ما رئیس یک جبهه مقاوم هستیم، ایران رئیس یک جبهه مقاومت در منطقه است. ما وقتی وارد شانگهای میشیم، کنه جبهه مقاومت، کنه از مدیترانه تا اقیانوس هند وارد شانگهای میشه. خاطر اینه که گفته شده که پیوستن ایران به شانگهای باعث تقویت پیمان شانگهای هست. یکیش هم اینه و اون وضعیت نفت و گازی که در اینجا هست و اینکه ایران در قلب این منطقه گازی و نفتی هست. و یه موضوع دیگه هم در اینجا اون خصوصیاتی است که یک ملت به هم پیوسته در یک ساختار جدید قدرت میتونه ایفا بکنه. خب یه ملت رشید در رأسش یک رهبری با یک سیاست و نگاه روشن داره یک مسیر رو به یه سمتی داره حرکت میکنه، ته ذهنش هم احیای تمدن نوین اسلامی است، یعنی یه چیز بسیار بزرگی را سر دست گرفته، در حالی که شما وقتی برید توی بقیه کشورها در همین آسیا از این موضوع خیلی خبری نمیبینید. برامه اونی که ایده داره، آرمان داره، رهبر برای پیگیری داره، راهبرد داره برای رسیدن به اون، این در ساختار در حال تحول بسیار مهمه. یعنی یه جای یه ساختمونی دارن میسازن، یه کسی هم آمده میگه من گچ مرغوب دارم، من سنگ مرغوب دارم، من آهن مرغوب دارم، تو بوهبوهه ساخت و ساز و نیاز اون ساختمان به یه چنین مصالحی اینجا اسلام و جمهوری اسلامی داره خودنمایی میکنه و این خیلی مسئله مهم و اساسی هست در اینجا. به خاطر همین هم هست که در بسیاری از نوشته هایی که ما دیدیم راجع به بحث نظم نوین جهانی در اونجا گفته شده 4 قدرت در آینده جهانی نقش اساسی بازی میکنن: چین و روسیه و هند و ایران. بعضی هاشون آمدن مثلا ریچارد هاست میگه که 3 قدرت هست الان، چین و روسیه و هند. ها ایشون میگه که آمریکا، روسیه و چین و این قدرت منطقه‌ای در حال تبدیل شدن به قدرت جهانی یعنی ایران. این ریچارد هاست، خب مغز متفکره، سیستم آمریکا محسوب میشه. این آمده جایگاه ایران را در یه چنین ترازی میگه، بله الان قدرت منطقه‌ایه ولی با این حرکتی که ایران دنبال میکنه به زودی به سطح قدرت جهانی تبدیل میشه. راجع به این موضوع الان ده‌ها مقاله میشه از جای مختلف به اصطلاح مطالعه کرد. این یه مسئله مهم و بنابراین نباید احساس ضعف بکنیم و باید ما به اصطلاح به این سمت و به این جهت حرکت کنیم. مسئله سوم که مهم هست و اساسی هست و حالا در مجموعه‌ای مثل شما علمای بزرگوار باید به صورت سوال جدی مطرح باشه اینه که بالاخره آقا هنوز که نظام جدید شکل نگرفته، ما در حال عبور از یک نظام جهانی به سمت یک نظام جهانی جدیدی هستیم، دقیقا هم نمیدونیم کی این نظام جدید جهانی شکل کامل خودش پیدا میکنه. اینم میدونیم که این یک موضوع بطئی هست، خورد خورد اتفاق میفته و در واقع یک مسیری طی میشه تا کار به یه نقطه میرسه، این روشنه. اما حالا از این نقطه تا این نقطه ای که قراره برسیم چه اتفاقاتی میفته، چه موضوعات جدیدی شکل پیدا میکنه، ما نسبت به اون موضوعات چه پیشبینی داریم، آیا همین روندی که ما الان داریم در این نقطه‌ای که قرار گرفتیم که ریچارد هاست میگه ایران ایران ابرقدرت قطعی منطقه‌ای هست، الان تو اینجا هستیم. خب ما تا اون زمانی که نظام جهانی به شکل کامل شکل میگیره با چه حوادثی مواجه خواهیم بود، در رابطه با این حوادث ما چه کارا خواهیم بود؟ ممکنه دوچار رکود بشیم، دوچار ضعف بشیم، عقب گرد کنیم. ممکنم هست در اون شرایط پیش بریم و جلو بریم و به نقطه‌ای برسیم. این یک سری الزاماتی داره، یک سری بایدها و نبایدهایی داره. باید این بایدها و نبایدها رو بشناسیم و بر اساس اون جلو بریم. مثلا یکی از بحث‌ها همین بحث هوش مصنوعیه. خب الان یه قوقایی است در جهان راجع به هوش مصنوعی. تکلیف ما چیه تو این بحث هوش مصنوعی؟ ما چه مقدار قبول داریم اصلا این موضوع و این پدیده را؟ چه مقدار آمادگی داریم از این موضوع استفاده بکنیم؟ چه کسانی دارن از این پدیده هوش مصنوعی الان استفاده میکنن؟ 10 سال دیگه ما تو چه نقطه هستیم، اونا تو چه نقطه هستن؟ این مثلا یکی از این سوژه ها موضوعات هست. یه موضوع دیگه در اینجا در واقع بحث های آیتی هست که البته مرتبط با هوش مصنوعی هم هست، منتها این بحث مایکروسافت ها و بحث ابر پروژه های آیتی در سطح دنیا هست. ما در این زمینه در کجا قرار داریم، در کجا قرار خواهیم داشت؟ این یه موضوع مهمی. یا مثلا بحث ائتلاف ها، همکاری ها، اینها در آینده اتفاقاتی خواهند داشت، ما در این اتفاقات کجا هستیم؟ حالا یه سری صحبت هایی میشه، شما هم میشنوید که میگن آقا الان عربستان از ایران جلو زده، هم در حوزه سیاسی داره بازسازی میکنه خودش رو، در حوزه فرهنگی داره تغییرات میده، در حوزه اقتصادی داره جهش های بزرگ میکنه، در حوزه ائتلاف ها و همکاری های بین المللی هم داره از اهرم های خودش استفاده میکنه، به زودی عربستان از ایران جلو میزنه، یا میگن جلو زده، میگن الان عربستان جلوتره، ایران عقب افتاده از این حیث. یا ترکیه مثلا در این زمینه عقب بوده، میگن ترکیه هم داره میرسه یا رسیده یا جلو زده و الان جلوتر از ایران هست. و بعد بعضی ها هم دیدید دیگه تو روزنامه می نویسن که آقا الان وضعیت اقتصادی ما الان با کشورهای مثل اتیوپی باید مقایسه کرد، ما از نظر سطح اقتصادی، سطح تولید اقتصادی خیلی فاصله داریم با اون جایگاه هایی که ترکیه هست، مثلا عربستان هست، اون تولید ناخالص داخلی که اونا دارن، اون چیزی که ما داریم، اینا کنار هم که قرار میدیم، اینها اساسا یه وضعیت به اصطلاح رو به ضعفی رو برای ما به تصویر میکشه. این که عربستان سعودی میاد و در ائتلاف چین و روسیه و اینها قرار میگیره، مسائلش رو به سرعت با این و اون از جمله ایران حل میکنه، و اینو نشون دهنده این است که عربستان سعودی داره با یه ابتکارات سیاسی جدیدی وارد عرصه و صحنه میشه. بنابراین ما عقب افتادیم و داریم عقب میریم. این حرفا هم هست دیگه، توی این رسانه ها هر روز مقالات متعددی راجع به این موضوعات میشنوید. خب جنبندی چیه؟ باید جنبندی داشته باشیم. حرفا درسته، غلطه، مبناش چیه؟ آیا واقعا عربستان از نظر زیرساخت‌های اقتصادی از ما جلوتره؟ آیا عربستان توی تولید علم از ایران جلوتره؟ آیا عربستان ترکیه تو تولید علم از ایران واقعا جلوتره؟ آیا تولید ناخالص داخلی یک جمعیت 80 میلیونی در ایران با یک جمعیت 30 میلیونی در عربستان برابری میکنه؟ و قصه الهازا موضوعات دیگه. یعنی این حرف هایی که میاد، حالا عرض میکنم این وظیفه شما ها رو سنگین میکنه که این حرف ها وقتی میاد تو جامعه پخش میشه، نمیشه جلوشم گرفت، ولی یه جای بررسی لازم داره که بررسی کنه اگر تو بررسیش به نقطه رسید که باید هشدار بده، بگه آقا اینجا ما الان ضعیف شدیم، حواستون باشه اینجا داریم ضعف نشون میدیم. مثلا یکی از حرفایی که زده میشه اینه که آقا شما رفتی با عربستان سعودی مذاکره کردی، خب عربستان سعودی با شما دشمن بوده، از نظر ایدئولوژیک شما با هم در دو قطبید، اونا وهابی هن شما شیعه اید، از نظر سیاسی شما یک جبهه داشتید، اونا تو جبهه دیگه بودن و رفتید حالا با عربستان سعودی نشستید گفتگو کردید. آقا حاصل کارتون چیه؟ همین یک دوتا لبخند، دوتا پرچم که یه تنابی بکشن بالا بره پایین بیاد. توی سربازخونه میگفتن سربازا ناگزیر بودن که صبح پرچم رو برن وصل کنن بکشن بالا، بعد غروب هم یه مراسم دیگه بگیرن، شیپور بزنن و خط بشن، بعد پرچم رو بیارن تا بزنن توی یه سینی رو برگردونن. میگفت یه سرباز یه چند باری که این کار کرد صبح مجبور بود بیاد اول صبح این پرچم رو ببره بالا، فوش داد گفتش که اگه بدونم کدوم فلان فلان شد این پرچم رو هر روز میاره پایین میدونم باش چی کار بکنم. حالا این سلام علیکم با عربستان سعودی، این بالا پایین کردن ها سود و صرفش چیه تو عمل؟ یه گفتگو کردیم، یه کشوری قبلا تو رسانه‌های خودش به ما فوش میداده، حالا فوش نمیده مثلا. خب حالا ما در برابر این مسئله چه وضعیتی پیدا کردیم؟ بعضیا میگن آقا شما آمدید یک جبهه فعال مقاومتی را داشتید در یمن، در لبنان، در کجا در کجا گفتگو کردید، فتیله همه اینا رو کشیدی پایین، چی به دست آوردی؟ یه پرچم بالا پایین رفتنی که اون سربازه میگفت، این به دست آوردید، چه فایده‌ای داشتین؟ خب حالا از این به بعد هم تو روندهای جهانی صحنه‌هایی پیش میاد، شما باید تصمیم بگیرید، باید کار بکنید رو موضوع. خب اینا جزو همون سوالاته، چون در اون بخش سوم صحبت من بخش این بود که ما به سوالات، به اون نقطه هایی که ما باهاش مواجه خواهیم شد به اونا توجه کنیم، تو بخش های مختلف ببینیم کجاییم و داریم چه کار میکنیم. بنا نیست حالا ما این سوالا رو اینجا جواب هم بدیم، یعنی طرح مسئله داریم میکنیم. خب اینا موضوعات هستن، موضوعات پیش روی ما هستن، هوشیاری میخواد، دقت میخواد، فراست میخواد. یه زمانی، حالا یکی از این موردهای فراست رو من بگم، یه زمانی یه جلسه داشتیم، حالا این صحبت ها که پخش نمیشه انشالله، یا فقط یه روی اینترنت پخش میشه، جای دیگه پخش نمیشه. حالا میگیم دیگه، یه جلسه بود فراست و استفاده از موقعیت ها میخوام بگم. صحبت سر این بود، مثلا این حرف مال حدود 5 سال پیش بود حدوداً. خب تحریم های سختی بود و اینها، یه جلسه بود قرار بود راجع به این موضوع یک تصمیمی گرفته بشه که چه کار بکنیم. یه طرحی مطرح بود که آقا ما این نفت رو نباید اجازه بدیم که غربی ها هم ما رو تحریم کنن هم نفت رو از این منطقه ببرن، نفت ببرن نمیدونم اروپا و کجا و کجا، یخه اینا رو بگیریم بگیم آقا اگه میخواید نفت ببرید باید نفت ما بخرید، اینطوری نمیشه با این از قضیه. سردار سلیمانی که خدا انشاءالله بر درجاتش بیفزاید، ایشون گفتش که من موافق نیستم ما جلو غربی ها رو بگیریم، ما باید جلو چین رو بگیریم. خیلی تعجب کردم، آقا چین که رفیق ماست، چرا چین؟ ایشون گفت ببینید بیشترین میزان نفت این منطقه به چین میره، 40% یک جا به چین میره، و چینی ها هم با ما سلام علیک میکنن، لبخند میزنن، چیزی هم به ما نمیدن. این به چه درد ما میخوره؟ این لبخند لبخند خالی به چه درد ما میخوره؟ ما باید با چینی ها به طور جدی وارد صحبت بشیم، بهشون میگه آقای چین، نفت از جون نمیبریم مگر اینکه مثلا یه عددی گفتشون، گفت مثلا بهش بگیم 800 هزار بشکه هم باید از ما بخری و پولش هم باید بدی، ما کاری هم به این تحریم احریما نداریم، تو موظفی از ما 800 هزار بشکه بخری، خودت هم بری با آمریکا مسئله تحریم و این چیزاشو حل کنی، پول نفت ما به ما باید بدی. ایشون گفت ما باید اینجوری حرکت بکنیم. این میشه فراست، این میشه سیاست ورزی، فهم درست مسئله. که حالا بعد هم رفتن در جلسه در محضر رهبر معظم انقلابی مسئله مطرح کرده بود، در دولت های روحانی بود، اونجا هم به اصطلاح از آقا فرموده بودن این کار میشود، یعنی میشه شما عملیاتی کنید؟ گفته بودن بله میشه، اول مذاکره میکنیم، اگه جدی نگرفتن یه کاری میکنیم تا جدی بگیرن. ولی خب دولت روحانی معتقد به این چیزا نبود، تای قصه دولت باید وارد مسئله میشد، وارد نشد. یعنی میخوام بگم اون مسئله رو درست بشناسیم تو این مسیر و به این سمت بریم. اما حالا اون بحث یمن و عربستان که من اشاره کردم، دو جمله بگم، وقت ما هم داره تمام میشه. ببینید در بحث عربستان ما باید این توجه داشته باشیم که سعودی ها کماکان با ما دشمن خواهند بود. اگر کسی خیال کنه با یه گفتگو دیپلماتیک دشمن تبدیل به دوست میشه، این آدم بسیار ساده لوحیه. دشمن دشمنه، حالا مجبور شده بیاد تو صلح حدیبیه مثلا زیر یه ورقه هم امضا بکنه، یا کجا بیاد یه چیزی هم امضا کنه، این ماهیتش تغییر نکرده، ماهیتش همون ماهیت هست، همون وهابیت هست. بعضی هم میگن ببینید اینا وهابیت رو تو عربستان چی کار کردن، آقای بن سلمان مهار کرده. بله وهابیت رو بن سلمان تو داخل مهار کرده، به خاطر اینکه این تو داخل نمیخواد موی دماغ خودش باشن، اما تو محیط منطقه ای چی؟ آیا در پاکستان، افغانستان، ترکمنستان، تاجیکستان، چچن، ترکیه، نمیدونم کشورهای اروپایی در اونجا هم مهار کرده یا داره پول میده و اون داره کار خودش انجام میده؟ ماهیت وهابی رژیم عربستان تغییر نکرده، همیشه هم اینجوری بوده که هر وقت وهابی ها زیادی وارد مسائل داخلی عربستان شدن، حکومت یخشون رو گرفته. از قدیم بوده، از زمان ملک فیصل بوده تا بعدم بوده. بنابراین ما نباید گول بخوریم که اینها وضعیتشون چیه. در موضوع یمن هم نباید فریب بخوریم که یمن یک موقعیت فوق استراتژیک برای جمهوری اسلامی است و برای جبهه مقاومت. بالاخره اینجا باب المندب، دریای سرخ، بالاترش کانال سوئز، اون طرفش رژیم صهیونیستیه، اون طرفش مدیترانه است، یه موقعیت بسیار فوق استراتژیک هست. نباید بگذاریم که این شعله در یمن خاموش بشه یا حتی فروکش بکنه. باید جوری حرکت کنیم که هم مذاکره کنیم، هم اینا کارشون را ادامه بدن، هم باید اینها اون نقطه تهدیدشون حتی راجع به عربستان حفظ کنن. باید مسیر به این سمت پیش بره. البته ناگفته نماند ما همون دستگاه تصمیم گیرنده ای که راجع به مذاکرات و مسئله یمن انجام میده به این مسئله توجه داره. هرگز ما تاق نمیزنیم. من دارم اون فضای عمومی رو عرض میکنم که یه دی ساختن میگن آقا حالا که ربطی به سمت عربستان دیگه، پس جبهه مقاومت دست کشیدی یا باید دست بکشی، این خبران نیست. اینا باید به موازات هم پیش برن. اگر ما در دنیا عزتی داریم به واسطه دیپلماسیمون نیست این عزت، به واسطه نمیدونم بعضی توافقات سیاسیمون نیست، به خاطر افزایش قدرتمونه. افزایش قدرت ما سبب میشه که ما رو بپذیرن. اینو ما باید حفظ کنیم و تا آخر پیش بریم. بنابراین یه نقطه رصد دائمی برای ما اینه که از این اجزای قدرتمون حفاظت کنیم و بر این قدرتمون دائما بیفزاییم. من عذرخواهی میکنم از تک تک شما سروران عزیز، از حضرت حجت الاسلام و المسلمین آقای رنجبر که واسطه دعوت و در واقع باعث شدن ما شما را زیارت کنیم. صمیمانه تشکر میکنم. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.